اینطوری باشه. عرضم به حضور شما که در کیفیت و کمیت هم چیزی که خودشون پیش بینی میکنن این که دست کم دو برابر عملیات وعده صادق دو خواهد بود. عرضم به حضور شما که مطبوعات رژیم سی‌ان‌سی در چند روز اخیر از آماده شدن رژیم برای پاسخ قطعی تهران به شرایط اخیرش علیه ایران صحبت میکنن، یعنی به نوعی خودشون آماده نمیکنن برای اینکه ببینن ایران حمله میکند یا نمیکند یا ایران پاسخ میدهد یا نمیدهد، دارن آماده این صحبت میکنن که در مقابل این حمله ایران و پاسخ ایران چه پاسخی بدن. من فکر میکنم این اتفاقات همش شاهده برای مدعاست که ما تونستیم جنگ روانی بسیار 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 ویژه‌ای رو در سطح منطقه ایجاد کنیم و این جنگ روانی در نه تنها کشور و ارزم بزرگ شما که در خاورمیانه، ارزم بزرگ شما که بتونسته اثر خوشو بذاره.
بنیامین نتانیاهو در مورد برکناری یوگلاند صحبت کرد و یه اصطلاحی رو به کار برد که یه پیام مهم رو داشت مخابره میکرد و گفت بین من و وزیر دفاع بحران اعتماد به وجود اومده بود و از این حرف زده بود که روز به روز این شکاف ها داره گسترده تر میشه، علنی شده و اطلاعات خدمت شما عرض بکنم که محرمانه رژیم به دست ایران رسیده و حتی گفته بود که دشمنان ما از اون اطلاعات لذت بردند و بهره فراوان بردند. دقیقاً این عباراتی بود که بی بی استفاده کرده بود در خدمت شما عرض بکنم که صحبتهایی که مطرح کرده بود در مورد گالانت. این خدمت شما عرض بکنم که نکته قابل توجهی هست و ما وقتی از بحران اعتماد به تعبیر نتانیاهو حرف میزنیم در اسرائیل، از خودمون چیزی نمیگیم، حرفای خودشونه، حرفای مثلا خود نتانیاهو هست و خدمت شما عرض بکنم که مسئله مهمیه با توجه به این بحرانی که به وجود آمده و اینکه خب اون نارضایتی در خدمت شما عرض بکنم که کشور سرزمین های اشغالی هم خیلی زیاد شده، ادامه حیات نتانیاهو رو چگونه ارزیابی میکنید شما؟
خب آقای شریفی، به نظرم همین اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید خودش پاسخ مناسبیه بر این رفت. قطعا این نگرانی ها اگر نبود اصلا هیچ گونه تغییری در کابینه رژیم صهیونیستی اتفاق نمی افتاد و اگر این نگرانی ها نبود هیچ گونه تغییراتی در وزارت جنگ اسرائیل اتفاق نمی افتاد. خودتون می دونید وزارت جنگ اسرائیل جزو قسمت های مهم کابینه اسرائیل هستش و وقتی دست تغییرات در اون ردیف و اون در اون قسمت می زارن یعنی که خیلی با مشکل روبرو شدن و خیلی از محاسباتشون با مشکل روبرو شده. من فکر میکنم که از روی آشفتگی شاید این تغییر اتفاق افتاده و به نوعی شاید بین بد و بدتر به نظر من بد رو انتخاب کردن.
خب این تغییر درست شب انتخابات ایالات متحده امریکا صورت گرفت و حالا اینجا دو تا تعبیر وجود داره و دو خدمت شما عرض بکنم که نگاه متفاوت به ماجرا میشه داشت. نخست این که نتانیاهو میخواست در واقع اون بار روانی تغییر کابینه و تغییر وزیر جنگ خودش رو به نوعی کم بکنه، پس گذاشت در یک برهه‌ای که اوج خبرهای جهانی و رسانه‌های دنیا نگاهشون معطوف به انتخابات ایالات متحده هست این کار رو انجام داد و یه مسئله دیگه همین هستش که میخواست به نوعی پیغامی رو به حالا دونالد ترامپ مخابره بکنه و وقتی که حالا شخصی که انتخاب کرد رو میایم و بررسی میکنیم یعنی کاتس، میبینیم که اون مشهور به بولدوزر اسرائیله و ممکنم هست که هر دو مسئله رو در نظر داشت. ارزیابی شما از این مسئله چیه؟
شرفی، واقعیتش اینه که حالا ضمن احترام به فرمایش شما، من با قسمت اول صحبت شما موافقم. خودشون میدونستن این تغییر سر و صدای عجیبی در سطح منطقه ایجاد میکنه، با توجه شرط زمانی هم که توش هستن، شاید به نوعی با این تغییر در این زمان که در شب انتخابات آمریکا بود خواستن خیلی این تغییر با ساب رسانه‌ای نداشته باشه، که البته داشت. بعد میخواستن که در روزهای آتی بعد از این عزل و نصب این صحبت‌ها کمتر بشه، که به نظر من تو این قسم فکر میکنم موفق عمل کردن. ولی چیزی که مهمه این که تمام این نگرانی‌ها فقط برای اینکه اینها نسبت به نوع پاسخ ایران بسیار بسیار ناموفق عمل کردن و اصلا این موضوع برشون خیلی گمه، به نوعی نمیتونن با وجود تلاشی که دارن میکنن، با توجه به شرایطی که دارن و با توجه امکاناتی که دارن، نمیتوانن بفهمن که چه اتفاقی قراره در آینده برشون بیفته. و من فکر میکنم حالا اون قسمت اول فرمایش شما رو من خودم به شخصه بیشتر قبول دارم. حالا اون که حالا یه نوعی هم خواستم با این تغییری پیامی رو به ترامپ بدن و حالا یه پیامی رو به مردم امریکا بدن، اون هم قابل تحمله و میشه بهش فکر کرد و در خصوصش بیشتر صحبت کرد.
بسیار خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید.
بسیار ممنونم.
آقای دکتر حمید، امیدوارم شما علی خیر باشه و خدا نگهدارتون.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلول. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
سید عزیز ما خب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اون چی که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ای حزب الله رو بر اون واقعی سید حسن نصرالله.
شب برشون خوش. آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل، سلام، شب عالی و خیر. خیلی خوش آمدید به برنامه نصر سلیمانی.
سلام و عرض ادب به خدمت
شما. سپاسگزارم. آقای نوکنده، آن چیزی که الان میشه از اتفاقات اخیر رژیم متوجه شد، اختلاف هایی هستش که دیگه عیان شده و ماهی که پشت ابر نمی ماند و نسبت به شکست ها و تحولات اخیری که در رژیم اشغالگر قدس اگر بخوایم بررسی داشته باشیم، به نظر می رسه به یک آشفتگی خواهیم رسید در نهایت در جنبندی هامون. دیدگاه شما چیه در این مورد؟
خب رژیم صهیونیستی با مدیریت نتانیاهو بعد از بحث طوفان الاقصا سعی کرد که به دوباره دستاوردهایی برسه و با گذشت یک سال اندی از قضیه طوفان الاقصا هیچگونه دستاوردی رو در واقع نتونست بهش برسه و فقط یه سری دوپینگ هایی در این بازه زمانی انجام داد، مثلا خدمتتون عرض کنم بحث از بین بردن زیر ساخت ها و توانهای غزه و به شهادت رسوندن و ترورهای متعدد فرماندهان محور مقاومت. اینها فقط تونست چند سباهی و چند روزی برای رژیم صهیونیستی دستاورد داشته باشه، اما در مجموع هیچ گونه دستاوردی رو ترامپ نتونست در این بازه داشته باشه و گواه اون رو ما میتونیم به تغییر فرمانده جنگ رژیم صهیونیستی آقای گالانت بهش اشاره کنیم و نتانیاهو در یک بنبست عجیبی گیر کرده که نمیتونه لبنان رو مدیریت کنه، نمیتونه جنگ غزه رو مدیریت کنه، تا جایی که اکثر اندیشمندان و کسانی که در حوزه رژیم صهیونیستی فعالیت دارن دنبال راه چاره هستن و معتقدن که باید از حتی فراتر از این قضیه پیش برن، از غزه و منطقه فلسطین اشغالی کوش کنن و یک مکان دیگری رو برای تشکیل دولت جعلی جدیدشون انتخاب کنن، جاهای مختلفی رو داشت برنامه‌ریزی میکنن و معتقدن که ره به جایی نمیبرن. همه اینها نشان از استیزاز رژیم صهیونیستی نسبت به تحولات اخیر منطقهشون داره.
این که گفتین برنامه‌ریزی بکنن در حد واقعا برنامه ریزیه یا نه فقط در حد حالا گمانه زنی؟
نه واقعا اون انجمنهای مخفی که دارن و اون کسانی که دارن روی این حوزه کار میکنن به این نتیجه رسیدن که نقطه‌ای که الان اینها در اونجا در واقع سالیان سال از 1948 به این بر اینا هستن، واقعا به یک بنبست رسیدن که دور در دور این کشور جعلی در واقع محور مقاومت محاصره کرده رژیم صهیونیستی رو و هیچ گونه راه فراری ندارن و مجبورن که نقطه دیگری انتخاب کنن. در اتاقهای مخفی خودشون اینها دارن روی این قضیه کار میکنن و احتمالش هست که در چند سال آینده این چینج رو و این تغییر رو مکانی رو انجام بدن.
حالا شما اشاره کردید در صحبتاتون به تغییر گالانت و من میخوام در واقع به این مسئله بپردازم که خب این تغییر اتفاق افتاد، اما در یک خدمت شما عرض بکنم که بازه زمانی عجیب این مسئله شکل گرفت. چرا میگم عجیب؟ به این خاطر که شب انتخابات ایالات متحده امریکا یهو نتانیاهو اعلام کرد که آقا خدمت شما عرض بکنم که گالانت برکنار شد و ما اختلافات عمیق با هم دیگه داشتیم، از این به بعد موتور جنگی اسرائیل افسارش دست کاتس خواهد بود.
بله.
چرا این زمان انتخاب شد از نظر شما؟
خب نتانیاهو تقریبا با توجه به رصدهایی که داشت تقریبا مطمئن بود که آقای ترامپ رأی میاره و معتقده که با اومدن آقای ترامپ میتونه یه مقدار اون بحث جنگ رو فراتر ببره و بتونه کمک هایی رو از ترامپ بگیره. به همین دلیل آقای گالانت رو عوض کرد و یه فردی رو برد که جنگ طلب تره و بسیار اعتقاد داره به حوزه ورود نظامی و میخواد جنگ به یه خورده فراتر ببره. به همین دلیل ایشون رو آورد. و اما اون چیزی که واقعیت داره در میدان، نتانیاهو هر کاری که میخواست بکنه انجام داد، یعنی با شهادت فرماندهان، با تاخت و تاز در غزه، با فجایعی که در لبنان در واقع به وجود آوردش، هیچ گزینه فراتری رو برای خودش باز نداشت. حتی ترامپ هم بیاد خیلی نمیتونه بهش کمک کنه در این حوزه، دچار یک بنبست بسیار عجیبی گیر کرده و به نظرم این تحلیل و این تغییری که انجام داده کمک خاصی رو نمیتونه برای رژیم صهیونیستی صورت بگیره.
و انتخابات 5 نوامبر برگزار شد.
بله بله.
مطابق بسیاری از پیشبینی ها و نظرسنجی ها، دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید برگشت و در واقع قماری که دموکرات ها بر سر کامالا هریس کرده بودند جواب نداد و شکست خوردند. آینده پسا امریکا و پسا اسرائیل با آمدن ترامپ رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چون ترامپ دیگه واقعیتش اینه که برای جهان امروز، جهان 2024، هندونه دربسته نیست.
بله بله.
یک در واقع عقبه‌ای داره، امتحانی رو پس داده و میدانیم شبیه خدمت شما عرض بکنم 2016 نیست دیگه این بار که همه در واقع با خوف و رجا او رو دنبال میکردند و بعد از حالا حدود یک سال که از استقرارش گذشت دیگه دیوانگی هاش رو دیدیم، عیان شده بود. این ترامپ دیوانه امروز برگشته. آینده ایالات متحده امریکا و آینده خدمت شما عرض بکنم که رژیم جعلی رو چگونه میبینید در دوران پسا انتخابات؟
خب خدمتتون عرض کنم که آقای ترامپ هم رأی آورد، این تقریبا مشخص شده بود. علتش هم عدم مدیریت صحیح بایدن و حتی مدیریت غلط خانم حدیث با توجه به اختیاری که در آمریکا داشت. خب مردم آمریکا مدیریت ایشون رو دیدن و توانایی ایشون رو دیدن، اما با چه چیزی ترامپ تونست رأی بره؟ امروز مردم آمریکا به شدت در واقع انتقاد دارن نسبت به سیاست خارجی ایالات متحده و یک شعاری دارن که امریکن فرست، یعنی آمریکا اول باید توجه کنیم به آمریکا. بر اساس مدل دکتریان جکسون که جکسونیست در واقع سال 1812 معتقد بود که سیاست خارجی آمریکا باید بر پایه منافع ملی باشه و توجه در واقع حوزه سیاست خارجی ابتدا باید به منافع ملی ایالات متحده باشه، سپس ما باید فراتر از اون بریم و بحث هژمونی و مدیریت دنیا رو در واقع بررسی کنیم. مردم آمریکا هم به خوبی این میدونن که ایالات متحده دیگه توانایی مدیریت دنیا رو نداره و هزینه های جنگ و اتفاقاتی که در دنیا میفته بر گرده مردم آمریکا و حتی بعضی از مردم اروپا چون آلمان و دیگر کشورها هستش. و خاصه‌ای که اینها از آقای ترامپ داشتن این بود که ایشون توجهشون رو معطوف بکنه به مسائل داخلی، بحثای مثل سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، مخالفتشون با تعهدات بین‌المللی پرهزینه، بحث حفظ هویت و ارزش آمریکایی و توجه بیشترش به منافع ملی که ترامپ هم خب با استفاده از این موج اومد این جست انتخاباتی رو اینطور بیان کرد که بنده توجهم رو بیشتر به حوزه داخلی میذارم. این از وضعیت داخلی آمریکا. اما در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی ترامپ در بحث رژیم صهیونیستی، خب مشخصا چه ترامپ باشه چه حدیث باشه، یعنی راهبرد جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مقابل رژیم صهیونیستی مشخصه. رژیم صهیونیستی به عنوان ناموس و خط اول ایالات متحده شناخته میشه و به عنوان خط قرمز ایالات متحده است و قطعاً ترامپ حمایت‌های خودش رو از رژیم صهیونیستی افزایش میده و این خیلی فرقی نداره که چه کسی رئیس جمهور باشه. در حوزه بحث رژیم صهیونیستی، در حوزه بحث اتفاقاتی در اوکراین و روسیه است، ترامپ قول داده که من این جنگ رو سر سامون میدم و احتمال این هست که در چند ماه آینده یه پشتپایی به اروپایی ها بزنه. گواهش اینه که امروز بایدن اعلام کرد که من میخوام یک سری کمک‌های مالی رو قبل از اینکه دولت رو تحویل آقای ترامپ بدم، یک سری کمک‌های مالی رو به اوکراین در واقع بدم که اونا بتونن جنگ رو مدیریت کنن. اما در بحث اوکراین و روسیه قطعا با اومدن ترامپ معادلات عوض میشه و اون منطقه دچار اتفاقات متفاوتی میشه. و اینکه در قبال جمهوری اسلامی ایران ترامپ تقریبا 4 تا راهبرد رو بیان کرد. اولین راهبردی که ایشون بیان کرد اینه که برنامه‌هایی داره برای بازگردوندن تحریم‌های بیشتر با فشار حداکثری بخواد جلوی جمهوری اسلامی در نفوذ منطقه ایشون بگیره. دومین چیزی که بیان کرد باز بودن درهای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی با هدف مذاکرات صحیح. حتی بعد متعهد بودن به کمک به اسرائیل در برابر نفوذ جمهوری اسلامی ایران که خدمات بیان کرد در مقابل رژیم صهیونیستی راهبردهاشون یکیه. و اون چیزی که به دنبال اون هستش بحث احیای توافقنامه ابراهیمی که سعی داره که با توجه به روابطی که با عربستان در گذشته داشته این روابط رو گسترش بده و بتونه این پیمان ابراهیمی که هست رو گسترش بده و دنبال احتمالا دو دولتی در بحث فلسطین اشغال. کلیت مجموع اتفاقاتی که در آینده میفته اینطوره.
و حالا فکر میکنید که با توجه به اتفاقهایی که در غزه افتاده چقدر احیای پیمان ابراهیم شدنیه؟
خود عربستانی ها که معتقدن که تا زمانی که بحث دولت مستقل در فلسطین اشغالی صورت نگیره این امکان پذیر نیست، ولی خب با توجه به شواهدی که هست و با توجه به مخمصه‌ای که رژیم صهیونیستی افتاده خیلی الان بدش نمیاد که بخواد یه سری مذاکراتی داشته باشه و در واقع بتونه آتش‌بسی رو صورت بده تا بتونه خودش رو احیا کنه، در آینده بتونه برنامه‌های خودش رو اجرا کنه. ولی در این بازه زمانی قطعاً توانایی این رو نداره و احتمالش بسیار بالایی که بتونه یک توافقی رو در واقع صورت بده، حالا نه در اون سطح توافقنامه ابراهیم ولی در سطح پایین‌تر محتمله که با اومدن ترامپ یه خورده این قضیه سرعت بیشتری بگیره.
بسیار خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل که در برنامه امشب در نصر سلیمانی حاضر شدید. 28 شب تهران، رادیو مقاومت.
الله اکبر،
الله اکبر یعنی خدا بزرگ است.